که به هر حال اندیشمندان ما به این مسئله دارن. اما این یک بعدی از ماجرا هست. خیلی وقتا شاید خیلی ها این ایده رو داشته باشن در سایر کشورهایی که داخل این حوزه ایران فرهنگیات هستن و شاید این به اشتباه این ایده رو داشته باشن که مفهوم ایران فرهنگی یک مفهوم ستیزنده‌ایه، یک مفهوم شاید تهدید آمیز شاید هست برای اونها. و خب ما این رو به خصوص در کشورهای به هر حال در جمهوری‌های سابق شوروی که خب اینها امروز کشورهای مستقلی هستن شاید خیلی پررنگ‌تر می‌بینیم، چون به هر حال اتفاقی رخ داد و اینها تبدیل به کشورهایی شدن که شاید اون سابقه تاریخی رو ازش برخوردار نبودن. به خصوص این رو ما در خصوص مثلا جمهوری آذربایجان خیلی پررنگ‌تر می‌بینیم و پیوسته شاید یک تلاشی دارن برای مرزگذاری تصنعی با ایران و به هر حال فکر میکنن که ممکنه که اون ایده ایران گسترده فرهنگی براشون یک تهدید باشه. به نظر شما این شکل از تفکر چقدر درسته و ما چه کارهایی باید در قبالش انجام بدیم که شاید یک مقدار اون خیال راحت رو برای این همسایگان ما برمقام بیاره؟
بله، همونطور که اشاره کردید، خب وقتی که بحث ایران بزرگ فرهنگی یا ایران شهر مطرح میشه، خیلی ها به اشتباه فکر میکنن که در واقع این مفهوم ایران شهر گره خورده با یک سری مفاهیمی که میخواد یک تفکر یا گفتمان غالب رو تحمیل بکنه به سایر مناطق، در صورتی که خود ایران شهر اصلا یعنی چی؟ یعنی ایران شهر یعنی کشور و دولت ایران. بله. و وقتی که ما از ایران شهر یا بحث نفوذ فرهنگی صحبت میکنیم، همونطور که در قسمت اول هم بهش اشاره کردیم، یکی از مهمترین ویژگی‌هاش اصلا همین پذیرش این کثرت‌های مختلفه. بله. یعنی ما گفتیم زمانی که میگیم این تداوم تاریخی در مورد ایران وجود داشته برخلاف سایر تمدن‌های باستانی، بحث این هستش که ایرانی‌ها از دوران باستان، از زمان هخامنشیان تا به امروز، این کثرت‌های مختلف، زبان‌های مختلف، اقوام مختلف، نوع و شیوه زندگی مختلف رو در عین اینکه در حکمرانی وحدت داشتن، این رو پذیرفتن. پس اصلا این بحثی که مطرح میشه که میخواد یک گفتمان واحدی به نام ایران شهر غلبه بکنه و در واقع تحمیل کنه خودشو به سایر گفتمان‌ها، این از اساس غلط هست، چون اصلا با خود مفهوم ایران شهر این تضاد داره.
ما مثال نقض همین ایده رو در کشور خودمون هم میتونیم ببینیم. به هر حال اقوام مختلف با زبان‌های محلی مختلف، اما در به هر حال یک چارچوب مشخص و تحت ملیت ایرانی ما میبینیم.
بله، یکی از مفاهیمی که همیشه وجود داشته در ایران همین بحث اقوام، مذاهب و زبانهای مختلفه که در طی قرنها تونستن خیلی راحت با هم مدارا کنن و در کنار هم زندگی کنن. و اصلا ویژگی ایران این هستش که باعث شده که ما هیچ وقت از نظر تاریخی هم بخوایم شما نگاه کنید، ما هیچ وقت بحث‌های مربوط به نژادپرستی یا اون بحث‌هایی که در کشورهای غربی مطرح میشه یا در خیلی کشورهای دیگه مطرح میشه، ما هیچ زمانی در ایران این رو نداشتیم. پس از اساس این نگرانی که در واقع در مورد ایران شهر یا مفهوم ایران شهر وجود داره، یا ناشی از بدفهمی یا درست نفهمیدن این مفهومه، یا بسیار غرض‌ورزانه هستش اون نگرانی هایی که مطرح میشه، و بیشتر هم از سمت در واقع کشورها و رقبای ایران این مسائل مطرح میشه. چرا که وقتی شما در یک منطقه نفوذ فرهنگی داشته باشید، این نفوذ فرهنگی سرانجام به نفوذ سیاسی هم منجر میشه. شما وقتی که در حالا آسیای مرکزی، قفقاز یا در مناطق دیگه، وقتی که نفوذ فرهنگی ایران افزایش پیدا کنه یا روش در واقع مانوف داده بشه، تقویت بشه، ناخودآگاه این مناطق حمایت میکنن از تصمیمات سیاسی ایران
و حتی فرصت‌های اقتصادی که میتونه وجود داشته باشه.
و فرصت‌های اقتصادی خودش میتونه باعث افزایش قدرت ملی بشه. دقیقا. پس این نفوذ فرهنگی بسیار مهم هستش و خیلی ناراحت کننده است که ما در مناطقی که به صورت طبیعی این نفوذ رو داشتیم، با کمکاری ها این رو در واقع از دست دادیم یا تضعیف شده. یکی از مهمترین اینها بحث زبان فارسی هستش. ما دوست. از طریق زبان فارسی میتونیم بسیار، یعنی در واقع این بحث زبان رو وقتی مطرح میکنیم میبینیم که در کشورهای آسیای مرکزی، در قفقاز و در خیلی از جاها، حتی در پاکستان، در هندوستان، ما شاهد این بودیم که زبان در واقع روشنفکری و زبان علم تا سالها، تا حتی همین سالهای گذشته در مورد پاکستان زبان فارسی
در خصوص
بوده.
هند هم ما شاهد بودیم تا چند دهه پیش اونجا زبان فارسی نفوذ داشت.
بله، زبان دیبانی در واقع.
و خانم دکتر، یک موضوعی که برای خود من خیلی جالب بود در خصوص پاکستان اینه که حالا شما به نخبگان اشاره کردید، اما در پاکستان خیلی از افرادی که در واقع ما شاید بهشون بگیم مردم عامی و کوچه بازار، اینها با اینکه زبان فارسی رو بلد نیستن اما اشعار فارسی رو حفظند.
دقیقا.
و مثلا حافظ حفظند یا سعدی حفظند و این خیلی جالبه، خیلی به نظر من
این
گنج گرانبهایی
طبیعیه که وجود داشته و متاسفانه به دلیل اینکه ما خیلی توجه بهش نکردیم این کاهش پیدا کرده. همزمان هم رقبای منطقه ایران یا حالا کشورهای دیگه سعی کردن این رو از بین ببرن. دقیقا. ما در سالهای گذشته خب شاهد این بودیم که شاعرهای ما، دانشمندان ما از سوی کشورهای، خیلی از کشورهای منطقه به ویژه آذربایجان یا ترکیه در واقع خواستن تصاحب کنن اینها رو. بله، در حال مصادره هستن و متاسفانه در واقع دیپلماسی فرهنگی ایران انقدر ضعیف بوده که نتونسته اقدامات راهگشایی انجام بده. در مورد زبان فارسی ما میتونستیم بسیار در این مناطقی که شما هم اشاره کردی، حالا چه در پاکستان، چه در آسیای مرکزی، چه در قفقاز، برنامه هایی داشته باشیم که باعث تقویت این زبان بشه. از جمله برنامه های فرهنگی، تبادل دانشجویی، در واقع حالا صدور معلم ها یا آموزش، یعنی در واقع بحث های آموزشی که در این مناطق، در این کشورها بتونیم زبان فارسی رو تقویت کنیم. اما این ضعف ما از یک طرف و در واقع تلاش رقبای ایران از طرف دیگه باعث شده که این مسئله خیلی به حاشیه بره. ما در همین جمهوری آذربایجان به هر حال در به خصوص بخش نخجوان، خب اینها یک قسمتی از ایران بودن، پیوندهای ناگسستنی با ایران داشتن. میتونستیم از نظر فرهنگی، از نظر گسترش زبان فارسی، تاریخ و هویت ایران در این مناطق از طریق حالا رایزنی‌های فرهنگی یا بحث‌های حالا دیپلماتیک.
شاید هنوز هم دیر نباشه خانم دکتر.
بله، دیر که نیستش،
ولی یعنی نفوذ شاید انقدر به هر حال گسترده،
برنامه‌ای وجود نداره ظاهراً.
خب همین صحبت هایی که اینجا میشه، به هر حال ایده هایی که داده میشه مورد استفاده قرار بگیره.
بله، میگم وقتی راجع به ایران شهر صحبت میشه، خیلی ها به اشتباه فکر میکنن که خب ایران به دنبال گسترش مرزهای خودش به اون ایران باستانی یا درسته. امپراتوری ایران هست، که در صورتی که این واقعا یک بحث اصلا بیهوده ای هستش. در واقعیت نظام بین الملل در حال حاضر همچین چیزی اصلا پذیرفته نیستش.
درسته.
وقتی صحبت از ایران فرهنگی یا ایران شهر میشه، بحث مرز نیستش، بحث اون در واقع برد فرهنگی
که توی
بله،
منطقه وجود داره.
برد فرهنگی ما حتی در سالهای گذشته این مسئله رو در مورد افغانستان هم شاهد بودیم.
بله.
زمانی که طالبان امریکا بعد از 20 سال در واقع حالا اقداماتی که در افغانستان انجام داد و به ناگهان این کشور رو رها کرد در دست طالبان و کشور رو ترک کرد، در اون درگیری هایی که در پنجشیر در حال وقوع بود، ما شاهد بودیم که جامعه ایرانی تب و تاب داره برای پنجشیر و برای اون حالا نبردی
به طور کلی تمام مردم افغانستان.
بله،
ایران
و حالا اون قسمتی
که خب شاید به نحوی در حال
به دلیل این درگیری که وجود داشتش. بله. و نیروهای حالا طرفدار آقای مسعود داشتن با نیروهای طالبان می جنگیدن، نشون میداد که این دغدغه‌ای که وجود داشت، نشون میداد که پس ایران شهر یعنی این.
بله.
ایران شهر، وقتی ما از ایران بزرگ فرهنگی صحبت میکنیم، یعنی همین چیزی که در شما در تهران باشی اما دغدغه پنجشیر رو داشته باشی.
و این نکته جالبیه که ما حالا نه تنها در مورد پنجشیر که خب به هر حال زبان ما با اونها یکسان هست و تاریخ یکسانی باهاشون داریم، حتی ما به هر حال شاهد هستیم زمانی که مثلا طالبان جلوگیری میکنه از برقراری شاید عزای حسینی و به هر حال مسائلی که وجود داره مرتبط با عالم تشیع و تفکر شیعی، باز هم جامعه ایرانی واکنش نشون میده. و خب این اتفاقا یک نکته مهمیه، ما زبان فارسی و در واقع اندیشه تشیع رو باید دوتا به نظرم ستون مهمی بدونیم.
یکی از المان‌های مهم ایران شهری در واقع همین فرهنگ تشیع یا روایتی هستش که ایرانیان از اسلام دارن و خب طی قرن‌ها هم به اون وفادار بودن و این خودش یکی در کنار زبان فارسی یکی از اون المان‌هایی هستش که میتونه اثرگذار باشه و در مناطق مختلف، در مناطقی که راجبش صحبت کردیم، باید روی این هم در کنار زبان فارسی قطعا کار بشه، چون هر دوی اینها باعث میشن که نفوذ فرهنگی ایران افزایش پیدا کنه و نفوذ فرهنگی میتونه باعث افزایش قدرت ملی بشه که خب در نهایت سیاست گذاری به معنای افزایش قدرت ملی برای پیشبرد خواستها و اهداف ملی و رسیدن به منافع ملی هست.
درسته. خیلی ممنون از شما خانم دکتر آرمینا آرم که پرداختید به این مسئله و به هر حال اشاره داشتید به موضوعات مختلفی در خصوص مفهوم ایران فرهنگی میتونه مورد بحث باشه. ما فاصله از پخش میگیریم، آیتم معرفی کتاب رو داریم و مجدداً برمیگردیم.
کتاب فرهنگ ایران و تمدن جهان نوشته ی ریچارد فولز، شرحی روشمند بر فراز و فرودهای تمدنی ایران و تأثیرگذاریش بر محیط سیاسی و فرهنگی پیرامون است. در این کتاب اشاره شده است که ایران طی 3000 سال گذشته پیوند دهنده ی تاریخ جهان بوده است. با قرار گرفتن بر مسیر ارتباطی شرق و غرب، ایران مداوماً با تمدن‌های دیگر برخورد داشته و بر آنها تأثیر گذاشته است. در واقع ردپای فرهنگ ایران را می‌توان در سراسر جهان یافت. از باور به پارادایس گرفته تا فرش ایرانی که نمادی تقریباً جهان شمول از هنر و زیبایی است. ایران که غربیان تا 1935 آن را پرشیا می‌خواندند، نقش محوری در سرآغاز شکلگیری ادراک غرب از خود داشته است و آن دیگری بودند که یونانیان باستان با آن خود را تعریف کردند. در واقع ایران از دید بسیاری از آسیاییان سرچشمه تمدن بوده است، همانطور که از دید غربیان یونان و روم باستان چنین بودند. خاصه ادبیات پارسی عمیقا در ترکیه، آسیای مرکزی و هند مورد توجه بوده است. همچنین معماری، امور دیوانی، موسیقی، آشپزی و مذهب ایرانی از سایر حوزه‌های نفوذ نیرومند ایرانی بوده است. باید توجه داشت که تمدن ایرانی بسیار گسترده‌تر از مرزهای کنونی ایران و حتی گسترده‌تر از مرزهای امپراتوری سابق ایرانی چون هخامنشی، اشکانی، ساسانی و صفوی است. امروزه جدای از جمهوری اسلامی ایران، زبان رسمی تاجیکستان و افغانستان پارسی است و به لحاظ فرهنگی ایرانی هستند. ازبکستان جمعیت پارسی زبان بزرگی دارد که بیشتر در سمرقند و بخارا سکنا دارند. پیشنهاد می‌کنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
شنوندگان محترم رادیو گفتگو، خوشحالیم که با پخش زنده برنامه راهبرد شرقی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز موضوع برنامه ما بررسی مفهوم ایران فرهنگی و تأثیر آن بر پیشبرد سیاست همسایگی و استراتژی نگاه به شرق است و خانم دکتر آرمینا آرم، استاد دانشگاه و پژوهشگر روابط بین الملل، مهمان ما هستند. 3015 پل ارتباطی ما با شما عزیزان و هر زمان که خواستید میتونید برنامه را از طریق اپلیکیشن ایران صدا گوش بدید. خانم دکتر، ما پرداختیم به مسئله ایران فرهنگی، چیستیش و تأثیری که میتونه در ارتباط ما با همسایگان داشته باشه، اما این مفهوم چطور میتونه ما رو کمک بکنه در ارتباط با به هر حال قدرت‌های شرقی نظیر چین و روسیه؟ آیا اساساً ما میتونیم از این مفهوم برای پیشبرد استراتژی نگاه به شرق استفاده بکنیم یا اینکه خیر؟
بله، خب اگر از منظر روابط بین‌المللی بخوایم نگاه بکنیم، خب این مؤلفه‌هایی که راجبش صحبت کردیم و مجموع اینها ایران فرهنگی و ایران رو ساخته، یک تاریخ مشخصی این کشور داره دیگه. شما اگر از نظر تاریخی نگاه بکنید، میبینید یکی از در واقع رازهایی که تداوم ایران رو طی هزاران سال حفظ کرده، از نظر تاریخی اگر بخوایم نگاه بکنیم، این هستش که هر زمانی که ایران تونسته یک نوع موازنه به دلیل حالا موقعیت استراتژیکی که داره و ویژگی‌هایی که داره، هر وقت تونسته یک نوع موازنه در روابط خودش با قدرت‌های بزرگ ایجاد بکنه، تونسته منافع ملی خودش رو به خوبی پیش ببره و این تبدیل شده به یکی از ویژگی‌های مهم ایران که تا زمان فعلی هم ادامه پیدا کرده. حالا این به چه معنا هستش؟ این به این مفهوم هستش که ایران کنونی در نظم در حال ظهور جهانی که در واقع هنوز پایه‌های اون شکل نگرفته به صورت کامل، باید بتونه به نوعی بازیگری خودش رو پیش ببره که از طریق اون منافع ملی یا قدرت و جایگاه خودش رو حفظ بکنه و ارتقا بده. همونطور که میدونید در واقع مهمترین مسئله در سیاست خارجی هر کشوری رسیدن به منافع ملی اون کشور هستش و ایران هم برای رسیدن به منافع ملی باید بتونه یک نوع موازنه بین غرب و شرق برقرار کنه. از نظر تاریخی، از اونجایی که تاریخ چراغ راه در واقع کشورها هستش در نظام بین الملل، از نظر تاریخی هر زمان که ایران تونسته این موازنه رو برقرار بکنه، تونسته بازیگری بکنه، یعنی در واقع به منافع ملی خودش برسه، هر زمان که به سمت یکی از این در واقع قطبهای قدرت، یک طرف حالا چه غرب چه شرق، متمایل بوده و قطب دیگر رو کاملا رها کرده، منافع ما مورد هجمه یا ضرب قرار گرفته. ببینید، ما به دلیل اون جایگاهی که در نظام بین الملل داریم، بازیگری هم برامون با چالش‌های خودش روبرو هستش. یعنی ما نقاط قوت ایران رو گفتیم که ایران به دلیل این ویژگی‌هایی که داره یک هژمون طبیعی منطقه هستش. در کنار این نقاط قوت، میتونیم به این اشاره کنیم که این هژمون طبیعی منطقه با یک سری چالش‌هایی هم مواجه هستش، به خصوص در رقابت بین قدرت‌های بزرگ. یعنی هر زمانی که نظام بین الملل، ما در نظام بین الملل ما شاهد رقابت یا تنش یا جنگ بین قدرت‌های بزرگ بودیم، ناخودآگاه ایران هم به یک نحوی به منازعه کشیده شده. خب پس اینجا هستش که این راهبرد نگاه به شرق اهمیت پیدا میکنه. یعنی در واقع برخلاف اون چیزی که حالا رایج یا مرسوم هستش که راه ایران همواره با اتحاد با کشورهای غربی یا بلوک غرب هستش، اینجا هستش که اون نکته مهم این هست که در کنار اون موازنه یا در واقع ایجاد ارتباط با کشورهای غربی، ما باید با قدرت‌های در حال ظهور شرقی که حالا چین و روسیه یا حتی هند به صورت مشخص، با اینها هم یک دیپلماسی یا روابط فعالی داشته باشیم. نکته مهمی که اینجا مطرح میشه این هستش که خب با توجه به وقایع اخیری که اتفاق افتاده و حالا میتونیم ازش یاد کنیم، بحث ارتباط با شرق تا چه اندازه میتونه پیش بره؟ یعنی آیا ارتباط با شرق به تنهایی برای پیشبرد منافع ملی ما کافی هستش؟ ما میتونیم از طریق ارتباط با مشخصا حالا چین و روسیه در واقع تمام خواستهای خودمون رو بهش برسیم؟ این جواب این سوال متاسفانه منفی هستش، چرا که زمانی که ما موازنه‌گری رو نتونیم در سیاست خارجیمون فعال بکنیم و در عین ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با کشورهای شرقی با کشورهای غربی هم در واقع ارتباط داشته باشیم، قدرت چانه‌زنی ما در روابط بین‌الملل و در نظام بین‌الملل کم میشه. ببینید یکی از اتفاقات مهمی که در حال وقوع هست بحث جنگ اوکراین هستش که خیلی از پژوهشگران روابط بین‌الملل اشاره میکنن که به نوعی حتی میتونه آینده نظم بین‌المللی رو نتیجه این جنگ شکل بده. و همونطور که میدونید این جنگ صرفا بین روسیه و اوکراین نیستش، یک جورایی جنگ بین نظام شرقی و غرب هستش، یعنی در واقع روسیه در اوکراین داره با کشورهای غربی مبارزه میکنه. خب پس ما میبینیم بار دیگه اتفاقی که داره میفته این نزاع و درگیری قدرت های غربی و حالا روسیه یا شرق هستش، و از اونجایی که ما خب به هر حال میتونیم بگیم که به نوعی همسایه هستیم با روسیه از طریق مرزهای شمالی و در سالهای گذشته هم اتحاد حالا در موضوعات مختلف به ویژه در بحث جنگ سوریه و بعد از جنگ اوکراین هم که برای تحریم ها و اینها ارتباط نزدیک برقرار کردیم، خب میتونه که در واقع ارزش ما رو برای غرب ببره بالا. اما اگر کلن بخوایم تمام به قول به اصطلاح خودمونی تخم مرغ های خودمون رو در سبد شرق بذاریم، از اون طرف این موازنه‌گری ما برای چین و روسیه میتونه کاهش پیدا کنه.
که بود که آقای امیر عبداللهیان هم
دقیقاً در بحث اعلامیه‌ای که در حالا شورای همکاری خلیج فارس و حالا همراهی روسیه در هفته‌های گذشته مطرح شد و حساس به درستی هم حساسیت هم مقامات سیاست خارجی هم افکار عمومی کشور رو در پی داشتش، یکی از دلایلش میتونه این باشه که زمانی که ما ارتباطی حالا به دلایل پرونده هسته‌ای تحریم ها و مسائل دیگه ارتباط در واقع مؤثر و کارآمدی با کشورهای غربی نداریم، به نوعی اون بازیگریمون برای روسیه کاهش پیدا میکنه و این برداشت غلط ایجاد میشه که خب ما راهی جز در واقع همراهی با روسیه نداریم. به همین دلیل مجبوریم که در برخی مقاطع کوتاه بیاییم که خب حالا در مواضعی که هم در هم وزیر امور خارجه هم شورای راهبردی و هم سایر مقامات ایران گرفتن به این مسئله اشاره کردن که در واقع تمامیت ارضی ایران به درستی غیر قابل مذاکره و کوتاه اومدن هستش.
درسته. و خب به هر حال یک نکته‌ای هم که شاید بشه ما اینجا بهش بپردازیم اینه که خب توی این نظم جدیدی که در حال شکل گیری هستش، به هر حال علاوه بر اون حالا قدرت‌های نظامی و حالا اقتصادی که مورد نیاز است، یک قدرت گفتمانی هم شاید مورد نیاز این نظم جدید باشه که خب به نظر من ایران این توانایی رو داره که به هر حال بتونه اون به هر حال قدرت گفتمانی رو عرضه بکنه به این نظم جدید. و خب خود همین هم شاید ارزش و اهمیت ایران رو در چشم حالا کشورهایی مثل روسیه یا چین بالاتر ببره. یعنی اگر ما بتونیم روایت به هر حال منحصر به فرد و جالب و به هر حال جذابی رو از بحث ایران فرهنگی شاد ارائه بدیم، ممکن هستش که باعث یک سری تعاملات جدید هم به هر حال بشه. اما خب تقریبا وقتمون به پایان رسیده و حالا اگرچه حرف خیلی زیاده در این مورد، ولی خب مجبوریم که به هر حال جمع‌بندی بکنیم. اگر در یک دقیقه خانم دکتر شما بفرمایید جمع‌بندیتون رو ممنون میشم.
بله، همونطور که شما گفتید خب بحث در زمینه ایران فرهنگی یا در واقع ایران شهر خیلی گسترده هستش، واقعا در یک برنامه یک ساعته حدود یک ساعته خیلی سخت هستش که راجبش صحبت کنیم. امیدوارم که یک سرآغازی باشه که از ابعاد مختلف به این مسئله پرداخته بشه، چرا که بسیار مهم هستش. فرهنگ، تاریخ و هویت کشورها هستش که اهمیت و ارزش داره. ما در دنیای قرار داریم که در واقع موضوع اصلی جنگ روایت ها هستش و هر کشوری که بتونه روایت خودش رو در واقع غالب بکنه یا بالا بیاره بهش در واقع توجه جلب کنه اون کشور برنده هست و ما میبینیم که متاسفانه در تقابل بین غرب و شرق این قدرت گفتمانسازی و قدرت روایت سازی غرب هستش که تونسته افکار عمومی جهانی رو هم شکل بده و همچنان در این قسمت در شرق دنیا خیلی باید کار بشه تا این روایت غربی رو بتونیم بشکنیم و این روایت، یعنی هر کشوری روایت خودش رو بتونه بهش بپردازه.
بله.
پس از این نظر ایران بزرگ فرهنگی و ایران شهر اهمیت پیدا میکنه و امیدوارم که بهش بیشتر پرداخته بشه.
خیلی ممنون از شما خانم دکتر آرمینا آرم، استاد دانشگاه و پژوهشگر روابط بین الملل، امروز با موضوع بررسی مفهوم ایران فرهنگی و تأثیر آن بر پیشبرد سیاست همسایگی و استراتژی نگاه به شرق در خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو بودیم. 3035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و هر زمان که خواستید میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا شنونده برنامه راهبرد شرقی باشید. خیلی ممنونیم از همراهی شما. من فرشاد عادل، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی، از شما خداحافظی میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون حسین من.
فصل عذار آمد دل غم گرفت، خیلی دل اوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکردم.
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، شده چشمای گریانم حسین.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش دوم برنامه ها رو آغاز کرده ایم از ساعت 14، همچنان ادامه خواهیم داد تا ساعت 22 در خدمتون خواهیم بود از بخش دوم برنامه ها. و بسیار سپاسگزار از این که به برنامه های این شبکه عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که مجموعه برنامه هایی که تقدیم حضور شما عزیزان میشه انشالله مورد پسندتون واقع بشه. اگر دوستان ما خواستند اظهار نظر بفرمایند، انتقاد کنند و پیشنهاد بدن، استدعا میکنم از این شماره ها و نشانی ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. همچنین مخاطبان محترم می توانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-47-44 ارسال فرمودند. شما دوستان ارجمند می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو داد آی آر مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.